أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بل لعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض شد در مورد قسم اول از عبادات مکروه، راهی که مرحوم آقای آخوند ارائه کردن مبنی بر این که ما مثل روزه روز عاشورا را از قبیل مستحبین متزاحمین قرار بدهیم، مبتلا به چند اشکاله. ما چهار اشکال ذکر کردیم. حالا سخن در این است که بالاخره راه حل این قسم چیست؟ راه حل‌های دیگری هم اینجا برای توجیه عبادات مکروهه از قسم اول وجود دارد یا نه؟ اینجا البته راه حل‌های دیگری هم خود آقای آخوند گفتن. راه حل دومی ذکر کردند، راه حل سومی ذکر کردند. مخصوصا در راه حل سوم که مسئله نهی ارشادی را مطرح کردند، این هم در قسم اول عبادات و هم در قسم دوم عبادات مشترکاً جریان پیدا میکنه. لذا ما مسئله حمل نهی تنزیهی بر نهی ارشادی رو که هم در قسم اول و هم در قسم دوم بیان شده، این را میگذاریم در قسم دوم، یعنی اون عباداتی که نهی در اونها متعلق به خود عبادت شده و در عین حال بدل هم داره، مثل صلات فی الحمام. این رو اونجا انشالله بررسی میکنیم. پس راه حمل نهی بر نهی ارشادی هم در این قسم و هم در قسم دوم مطرحه، منتها ما بررسی این راه رو میگذاریم در قسم دوم بررسی میکنیم. به هر حال معلوم شد از راه تزاحم مستحبین نمیتوان مشکله این قسم از عبادات را حل کرد. اینجا راه‌های دیگری برای این قسم ذکر شده که ما به برخی از مهمترین اونها اشاره می‌کنیم. یه راهی رو محقق نائینی ذکر کردند و به این طریق خواستند مسئله صوم در روز عاشورا را به نوعی توجیه بکنند. بیان ایشون متشکل از یک مقدمه است و سپس استفاده و کاربرد این مقدمه در موضوع بحث خودمون. مقدمه ای که ایشون ذکر می کند این است که به طور کلی در جایی که یک عملی مستحب باشه و امر استحبابی به اون تعلق گرفته باشد، اگر این عمل متعلق نذر واقع بشه، یعنی یه عمل مستحبی منظور واقع بشود که به واسطه این نذر یک امر وجوبی هم اینجا پدید میاد، یعنی ما در واقع دو تا امر داریم، یکی امر استحبابی که متعلق به خود اون عبادته و یکی امر وجوبی که ناشی از نذر اوفو به نذور در واقع اقتضا می کند که عمل به این نذر و وفای به این نذر واجب بشه. اونگاه اینجا این دو امر در هم اندکاک پیدا می کنند و تبدیل به یک امر می شوند، یعنی از اندکاک احد الامرین فی الاخر یک امر واحد وجوبی عبادی متولد می شود. منتها هر یک از این دو امر یه جهتی را از امر دیگر کسب میکنه. امر استحبابی جهت لزوم را از امر وجوبی کسب میکند، امر وجوبی جهت تعبد را از امر استحبابی کسب میکنه. پس وقتی این دو امر متوجه یک متعلق می شوند، قهرن نتیجش اندکاک الامرین است و این که از دل این دو امر یک امر متولد می شه. سرش هم این است که متعلق این دو امر یکیست. در جایی که متعلق دو امر یکی باشه، قهرن این دو امر در هم مندک میشن، چون اگر اندکاک پیدا نکنند ازش لازم میاد اجتماع الضدین فی شیء واحد و هو محالون، این که اجتماع پیدا کنند دو زد که عبارت از دو حکمه در شیء واحد، این محاله. هذا بخلاف الامر بالوفاء بالاجاره. شما فرض کنید در همین مثال که یه عملی مستحبه و متعلق امر استحبابی قرار گرفته، حالا به جای نذر کسی دیگری را اجیر بکند برای اتیان به این عمل مستحبی، یعنی کسی نایب بشه یه عمل مستحبی را از ناحیه دیگری انجام بده، مثلا طواف مستحبی انجام بده. خب اون عمل به عنوان خودش مستحبه، یه عبادتی است که امر داره و امرش هم امر استحبابی است. حالا اگر کسی دیگری را اجیر بکند برای اینکه این عمل مستحبی را انجام بده یک امر وجوبی و لزومی از ناحیه اجاره پدید میاد. اوفو بالعقود یقه این شخص رو میگیره که تو عقد اجاره بستی، باید به این عقد پایبند باشی و این عمل را نیابتاً عن الغیر انجام بدی. پس اینجا هم یه امر استحبابی داریم، یک امر وجوبی داریم. اما به نظر مرحوم نائینی اندکاک اینجا پدید نمیاد، این دو امر در هم مندک نمیشوند. چرا؟ فرق امر به وفاء به نذر که یه امر وجوبیه با امر به وفاء به اجاره چیه؟ چرا اونجا در مسئله نذر، نذر عمل مستحب، اون دو امر در هم مندک میشن اما در جایی که کسی اجیر میشه امر وجوبی ناشی از اجاره با امر استحبابی متعلق به این عمل در هم مندک نمیشن؟ ایشون میفرماید سرش این است که متعلق این دو امر مغایرن. متعلق امر استحبابی غیر از متعلق امر وجوبی است. چرا؟ چون امر استحبابی متعلق شده به ذات العباده. مثلا طواف به عنوان یک عمل مستحبی خودش ذات این عبادت متعلق امر واقع شده، اما همین عمل وقتی اجاره نسبت به اون صورت میگیره و کسی اجیر میشود که این کار رو انجام بده، دیگه امر به ذات العباده نمیخوره، بلکه امر متعلق میشود به اتیان العباده به داء الامر المتوجه الال منوبعن. امر به اجاره در واقع معناش اینه که تو که اجیر شدی برای اتیان به این عمل مستحبی، این عمل را، این عبادت را انجام بده، ولی بدائی امری که متوجه به منوب عنه، برای اینکه این شخص نمیتونه برای خودش نیت بکنه، چون امری متوجه خود او نیست. یعنی ذات عبادت بدون قصد نیابت از منوب ان لم يتعلق بها غرض اغلائی من المستأجر. این اگر عرض به حضور شما مسئله نیابت نبود، اینکه دایی برای انجام این عمل نداشت، بنابر این متعلق امر وجوبی و متعلق امر استحبابی در این مورد با هم فرق میکنه. متعلق یکی ذات العباده است، متعلق امر به اجاره اتیان العباده به داء الامر المتوجه الال منوب عنه است. و چون این چنینه دیگه اندکاک معنا نداره، یا به تعبیر دیگر تداخل الامرین محاله. اینکه این دوتا با هم بخوان متداخل بشن و امرشون در یکدیگر مندک بشود اساساً محال است، چون اندکاک و یکی شدن این دو امر فرع وحدت متعلقه. در جایی که دو امر متعلقشون یکی بشن، اینجا قهرن اندکاک پیش میاد، ولی در جایی که متعلق ها مقایرن، اینجا اساساً دیگه جایی برای اندکاک و موضوعی برای اندکاک تصویر نمی شود. بنابراین اینجا اون محذوری که در مسئله نظر یک عمل مستحبی در صورت عدم اندکاک پیش می آمد، اینجا پیش نمیاد. اونجا اگر مندک نمی شدند، اجتماع الضدین فی شیء واحد می شد. اما اینجا اگر مندک نشوند، چون متعلق ها متفاوته، اجتماع الضدین فی شیء واحد پیش نمیاد. این عرض به حضور شما مقدمه ایست که محقق نائینی در ابتدا ذکر میکنن. بعد میفرماید با توجه به این مقدمه، اشکال و محذوری که به نظر آیون در اتصاف عبادت به کراهت پیش آمده، ناشی از این است که اینها گمان کردند متعلق امر و نهی یک چیزه، در حالی که متعلق این دو متفاوته. خوب دقت کنید، بزنگاه بحث اینجاست که انه ایشون از راه تفکیک متعلق امر و نهی میخواد محذور اتصاف عبادت به کراهت را مرتفع کنه. ایشون میفرماید متعلق امر ذات العباده است. بالاخره صوم در همه روزهای سال، صوم فی نفسه یه امر استحبابی داره، خود این صوم، ذات این عبادت متعلق امر استحبابی است. اما در طرف دیگر متعلق نهی تنزیهی دیگه ذات العباده نیست. چیه پس؟ متعلق نهی تنزیهی تعبد به هذه العباده است، چون این که ما میگیم نهی تنزیهی متعلق به ذات عبادت نشده، برای چی میگیم؟ برای اینکه نه در فعل این مفسده ایست و نه در ترک اون مصلحت. خود این محذوری نداره، مشکل مسئله مشابهت با اعداء، همون تشبه به بنی امیه. به این دلیل است که این نهی تنزیهی در واقع متعلق شده به تعبد به هذه العباده، بنابراین متعلق امر استحبابی و متعلق نهی تنزیهی دو چیز متفاوته، و اگر متعلق اینها متفاوت شد دیگه محذوری در کار نیست. این عرض به حضور شما، یکی متعلق شده به خود عبادت، دیگری متعلق شده به تعبد به هذه العباده. لذا چون این نهی تنزیهی در حقیقت به نوعی ترخیص هم در دلش وجود داره، یعنی رخصت برای انجام متعلقش قابل استفاده است، اگر کسی متعبد به این عبادت هم شد و این عبادت را به قصد امتثال امر متعلق به خود اون عبادت اتیان کرد، هیچ محذور و مانع و مشکلی پیش نمیاد. بله اگر نهی تحریمی بود قهرن اون مشکل خاص خودشو داشت، اما مسئله اینه که این نهی نهی تنزیهی است و با اختلافی که در متعلق این دو امر پیش میاد، پس مشکلی در مثل صوم یوم العاشور نیست. صوم بما انه عبادتون امر استحبابی داره، متعلقش چیه؟ ذات الصوم. لا تصوم یوم العاشور که از مداومت ائمه بر ترک این عبادت استفاده می شود، این هم یه متعلق دیگری داره. متعلقش چیه؟ التعبد به هذه العباده، یعنی این که این عبادت را من انجام بدم و خودم را متعبد به این عبادت ببینم، و علت این که نهی تنزیهی متعلق شده به این عبادت، به تعبد به این عبادت، همون عنوان مشابهت با اعداء، یعنی بهتره با این عبادت قصد قربت نکنی، بهتره با این عبادت به این عبادت خودت را متعبد نکنی. پس چه محذوری وجود داره؟ محذور اجتماع ضدین فی شیء واحد پیش نمیاد. این مثل مسئله امر به اجاره در عبادات مستحبه است، جا اندکاکی در کار نیست. چمطور که در اجاره به خاطر تعدد متعلق محذوری وجود نداره و اندکاک پیش نمیاد، در عبادات مکروه هم این چنینه، چون دوتا متعلق دارن اندکاک پیش نمیاد و محذور اجتماع ضدین فی شیء واحد دیگه کنار میره. این محصل فرمایش محقق نائینی است. البته این رو ایشون در اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 367 بیان کردن. اما مرحوم آقای خویی هم نسبت به مقدمه اشکال دارند، هم نسبت به نتیجه‌ای که ایشون از این مقدمه گرفته. اما در رابطه با مقدمه بعد از این که ایشون اوامر متصوره در موارد اجاره را به چهار قسم تقسیم میکنه، میفرماید ظاهرش این است که فرقی بین اوامر اجاره و اوامر نذر نیست. موارد اجاره و موارد نذر فرقی با هم ندارن. این فرقی که مرحوم نائینی اینجا ذکر کردند، این فرق تمام نیست. چرا؟ یه توضیح ایشون میده و اوامر متصوره در موارد اجاره رو به چهار قسم تقسیم میکنه. بعد میفرماید در موارد اجاره هم امر متعلق شده به ذات عبادت. آی نائینی میفرمود امر اجاره متعلق شده به عبادت، بداعی امری که متوجه به منوبان انهه. شو میفرماید که امر استحبابی عرض به حضور شما که متوجه نائب شده در واقع دو تا امره. یکی متعلق شده به اتیان العمل من قبل نفسه و دیگری متعلق شده به اتیان العمل عن الغیر و نیابتن عنه. در هر صورت امر اجاره متعلق به ذات عبادت نیست. اونجایی هم که این شخص عرض به حضور شما این عمل رو انجام میده نیابتن عن الغیر و به عنوان اجاره میخواد انجام بده، که انه این امر استحبابی متوجه به نائب، این در واقع دو امره. پس ببینید ما اینجا یه امر استحبابی داریم، یه امر وجوبی. امر استحبابی ناشی از خود اون عبادته، این ناشی از اجاره نیست. اون امر هم متوجه خود این شخص، هم متوجه غیر، همطور که اون غیر این امر استحبابی متوجه او هست، این هم یه امر استحبابی متوجهش هست. اما امر وجوبی ناشی از اجاره درسته متعلق به این است که این شخص عمل را نیابتاً عن الغیر اتیان کنه. اجاره معناش اینه، خب باید به اجاره پایبند باشی. این اجیر شده بوده عمل را نیابتاً عن الغیر انجام بده، عمل رو داره از ناحیه غیر انجام میده دیگه. اما آیا این امر اونطور که محقق نائینی گفتند متعلقش اتیان العباده بداء الامر المتوجه الى المنوب عنه هست؟ ایشون میفرماد خیر، این امر به اتیان العمل بداء الامر المتوجه الی المنوب ان متعلق نشده، چون اساسا محاله که یک امری که متوجه به یک شخصی هست دایی شخص دیگر بشه. بالاخره امر میخواد محرک باشه، برانگیزاننده باشه. اگر امری متوجه به دیگری شد، این چگونه میخواد دایی برای شخص دیگر باشه؟ دایی برای هر کس اون امری است که متوجه به خود اوست. منتها این عمل که انجام میدهد تارتن فعل را من قبل نفسه انجام میده و اخرى من قبل غیر و نیابتن ان. حالا این البته خود ایشون هم میگه بحث از این مقدمه در جای خودش باید دنبال بشه و نهایتا این مقدمه رو ایشون به این ترتیب درش اشکال میکنه. عمده اون بخش دومه که محقق نائینی خواست از راه تغایر متعلق امر استحبابی به عبادت و امر وجوبی ناشی از عرض به حضور شما اجاره فرق بگذاره. در ما نحنفی اینجور تطبیق کرد ایشون، گفت امر به ذات عبادت که صوم باشه یه امر استحبابی است، یه متعلق مربوط به خودش داره، اما نهی تنزیهی به ذات العباده نخورده. نهی تنزیهی به تعبد به هذه العباده خورده. این راه محقق نائینی برای تفکیک متعلق امر استحبابی و امر وجوبی بود. مرحوم آقای خویی رو همین نقطه اشکال کردن که خب به چه دلیل ادعا میشه متعلق کراهت یا به تعبیر دیگر متعلق نهی تنزیهی عبارت است از التعبد به هذه العباده؟ واقعا ببینیم آیا ادله مساعد این معنا هست یا نه. ادله ای که دلالت بر نهی از این عبادت میکنه، ادله ای که از روزه ی روز عاشورا نهی میکنه، آیا واقعا از خود این عمل داره نهی میکنه یا از تعبد به هذه العباده، از تعبد به صوم یوم العاشور؟ ظاهر ادله اینه که نهی تنزیهی در این موارد متعلق شده به خود این عبادت. داره میگه لا تصم یوم العاشور. پس این که بگیم نهی تنزیهی به خود عبادت نخورده، به عرض به حضور شما تعبد به هذه العباده خورده، این برخلاف ظواهر ادله نهی از چنین روزه است. این اولا. ثانیا، حالا برفرض که ما از این اشکال هم عدول بکنیم و صرف نظر بکنیم، میخوایم ببینیم آیا واقعا اون محظور اجتماع امر و نهی فی شیء واحد با این راه و با این بیان برطرف می شود یا نمی شود. ایشون می فرماید که اشکال و محظور اجتماع امر و نهی کماکان به قوت خودش باقیه، این محظور برطرف نمیشه. چرا؟ برای اینکه میفرماید امر استحبابی، یعنی امر به صوم، این همانطور که به ذات عبادت متعلق میشود به تعبد به این عبادت هم متعلق میشه. به چه دلیل شما میگید امر به صوم به ذات العباده میخوره؟ نه، این امر به صوم به تعبد به این عبادت هم میخوره. منتها مسئله این است که امر دومی که به تعبد به این عبادت می‌خورد، این در واقع از راه تقیید امر اول یا نتیجه و تقیید که خود محقق نائینی گفتند به دست میاد. بله، ما به حسب ظاهر دو تا امر نداریم. صوم به عنوان یک امر، به عنوان یک امر استحبابی متعلق میشه به چی؟ به صوم، به خود این عبادت. این یک امر. ولی آیا ما اگر بخوایم این صوم را اتیان بکنیم، مگه نباید به قصد قربت بیاریم؟ مگه نباید اون رو به قصد امتثال امر بیاریم؟ مسلمه بدون قصد قربت، بدون قصد امتثال امر، این هیچ فایده‌ای نداره. پس که انه یه امر دومی هم اینجا وجود داره. اون امر دوم چیه؟ که صوم به قصد قربه، و همطور که مرحوم آقای نائینی معتقدند این امر دوم به عنوان متمم جعل یا به تعبیر دیگر نتیجه تو تقیید به دست میاد، و الا همون بد و امر نمیتونه بگه صوم به قصد قربه. منتها ما از راه، این هم مبنای خود مرحوم آقای نائینی هم هست، از راه متمم جعل ایشون اعتبار قصد قربت و تعبد را هم ثابت میکنه. پس محصل اشکال دوم مرحوم آقای خویی به استادشون مرحوم آقای نائینی این شد که محظور اجتماع امر و نهی فی شیء واحد که شما ازش فرار کردید و برای حل اون قائل به تغایر متعلق امر استحبابی و متعلق نهی تنزیهی شدید، این محظور یعود، این محظور دوباره بر میگرده، این محظور ثابته، اصلا محظور برطرف نمیشه. چرا؟ چون شما میگید متعلق نهی تنزیهی عبارت است از التعبد به هذه العباده، یعنی این که این صوم را به قصد قربه بیاوره، اینو نباید انجام بده. خب ما میگیم همین حیث و همین جهت در امر استحبابی متعلق به ذات العمل هم وجود داره. درسته اونجا به حسب ظاهر امر به ذات عبادت خورده، ولی از راه نتیجت و تقیید یه امر دومی هم قهرن هست که در اون امر دوم تعبد به هذه العباده متعلق واقع شده. پس که انه التعبد به هذه العباده هم در متعلق امر اخذ شده هم در متعلق نهی. وقت با این وصف شما چگونه میگید متعلق این دو مغایرن؟ پس باز وحدت المتعلق میش آمد، اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد حاصل شد. لذا این اشکالی است که ایشون به محقق نائینی کردند. فتحصل تا اینجا. حالا ما باید اینو بررسی کنیم که این راه حلی را مرحوم آقای آخوند، ببخشید مرحوم نائینی، برای حل مشکله عبادات مکروهه ارائه کردند که البته اساسش بر همون مبنای استواره که در اصل بحث اجتماع امر و نهی ذکر کردن که متعلقها مغایرن. اینجا هم به نوعی همون رو دارن بیان میکنن، منتها تصویر داره میکنه متعلق نهی تنزیهی چیه، متعلق امر استحبابی چیه. امر به خود صوم خورده، اما لا تصوم یوم العاشور به تعبد به این عبادت به دلیل این که مشابهت با اعدا پیش میاد متعلق شد، و این رو بر یک مقدمه ای استوار کردن مرحوم آقای خویی. هم در مقدمه ایشون اشکال کرده و هم در این نتیجه و راهی که برای توجیه عبادات مکروهه ذکر کردن. حالا ما باید ببینیم آیا حرف محقق ناهینی و راهی که ایشون ذکر کردن درسته، و آیا اشکالی که مرحوم آقای خویی به ایشون وارد کردن تمام نیست، یا اینکه نه این اشکال وارده و راه حل ایشون نمیتواند مشکل را حل بکنه. این رو انشاءالله فردا بررسی میکنیم و بعد میریم سراغ بعضی راه حل های دیگری که در مورد این قسم از عبادات مکروه ارائه شده. والحمدلله رب العالمین.